بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره بعد از بیان برخی از مقدمات پرداختیم به تعریف و تقسیماتی که اینجا متصوره در سیره بالمعنی العام، و عرض شد که سیره را اگر به معنای خیلی عام بگیریم که وجه هم دارد، در 15 تقسیم در اونجا وجود داره، در 15 تقسیم وجود داره و تعیین تکلیف همه اقسام در این تقسیمات 12 گانه لازمه. این تقسیمات را در 2 جلسه قبل مرور کردیم و به گمانم به 11 تقسیم یا 12 تقسیم رسندیم که فهرست اینها به این ترتیبه: 1. تقسیم سیره به عمل و کیفیت عمل، 2. تقسیم سیره به فعل و ترک، 3. تقسیم سیره به عملی و قولی، 4. تقسیم سیره به عقلی، عقلایی، احساسی و غیر عقلایی، 5. تقسیم سیره به سیره در مرعا و منظر معصوم و غیر اونچه که در مرعا و منظر است، 6. تقسیم سیره به سیره در امور اجتماعی و سیره در امور فردی، 7. تقسیم سیره به سیره محدود به یک سقعی و قبیله‌ای و نقطه‌ای و سیره هایی که دائره وسیع‌تر داره. البته این تقسیم 2 بخشی نیست، طیف داره، سیره های محدود تا سیره های خیلی گسترده و وسیع. 8. سیره‌ای که به شکل واضح بر یک التزام و ارتکاز درونی مبتنی است، و سیره هایی که نه، اینجور ابتناء واضحی بر یک امر درونی و ارتکاز و اینها نداره. 9. سیره فعلی و شعنی، 10. سیره جوارحی و جوانحی، 11. تقسیمی است که با بحث‌های قبلی ارتباط داره، به شکلی شاید مترتب بر اون تقسیم 6 باشه، تقسیم سیره اجتماعی به سیره به ساحت‌های مختلف زندگی، از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثال اینها. این 11 تقسیم بود که دیروزم متعرض شدیم و برای هر کدام توضیحاتی لازم بود عرض کردیم، و 12 هم که قبلا گفتیم دیروز در اعداد اینها نیاوردیم، ایشون یادآوری کردن، سیره مستمره و مکرر یا سیره هایی که محدود به تحقق دفعات محدوده. این 12 تقسیمی است که در سیره مترتبه. حالا قبل از اینکه تقسیم 13 بگیم، اون نکته را که چند بار گفتیم بازم تأکید میکنیم، اون اینه که ما میگوییم یا اینکه سیره را به همین معنای عام بگیرید و بگید سیرت و ناس، ناس هم که میگید ناسیست که فردم را میگیره و همه اینا را بگیره. چرا؟ برای اینکه همه اینا حرف داره، هر کدام از این تقسیمات محل بحث و سوالاتی درباره اون مطرح است که میتواند مولد حکم بشه، از اون استنباط حکمی بکنیم، منبع و روشی باشه برای استنباط حکم یا نه. و حتی اگر جوابمونم نباشه، باز یعنی این که محل بحث هست، مطابق ما بررسی میکنیم میگیم نه، نمیتواند، یا استفاده حکم در اون خیلی محدوده. از این جهت هست که به نظر میاد مناسبه بگیم سیره سیرت الناس. البته ما این سیرت الناس رو از اون اقسام دیگه‌ای که در اون تقسیم مقدماتی گفتیم جدا کردیم، چون یه تقسیمی قبل از اینها در مقدمه داشتیم که سیره یا سیره مردم یا عقلاس یا متشرعه یا معصومه یا خداست. این حداقل این پنج محور رو میگفتیم، متا در سیرت الناس میگفتیم این تقسیمات هست. اون اقسام دیگه متشرع و نمیدونم معصوم و خدا و اونها داستان دیگری داره که در ادامه گفته میشه. بنابراین ما عرضم اینه که سیره به معنای عام عام که بگیریم تقسیم میشه به سیره مردم و معصوم و خدا و امثال اینها. مردمش هم اون وقت اقسامی پیدا میکنه که و در سیرت الناس هم وقت این دوازه تقسیم تا به حال براش گفتیم. پس فتحصله که سیره از سیره که مقسم قرار بگیره میشه سیرت الناس، سیرت المعصوم، سیرت الله. و سیرت الناس وقت این اقسام و تقسیماتی پیدا میکنه که دوازدهتشو گفتیم. البته ما تهاشی از این نداریم که کسی بگه آقا من اینجا تو اصول سیرت العقلا را دارم بحث میکنم و اونم سیره‌ای که مثلا گسترده باشه در مرعا باشه، این نداره. بگید حالا جعل اصطلاحه و تعابیری است که میتوانید انتخاب بکنید. سخن ما یک بحث لفظی نیست، بحث اینه که یا باید سیره را بگیم همون سیرت الناس بالمعنی العام بگیریم که همه این اقسام متصوره در این تقسیمات را شامل شود و وقتی که وارد بحثم میشوید به همه اینا نگاهی داشته باشید، یا اینکه اگر نه به انتخاب شماست بیاید بگید که من سیره را میگم سیرت العقلا با چند تا قید. ببینید را قید بزنید بگید این مصداق بارز سیره عقلاست که با این قیود همراه باشه، سیره عقلا باشد و امور اجتماعی باشد و نمیدونم در مرعا و منظر باشه، جریان داشته باشه و امثال اینها. و عرض شود که غیر از این نمیگم، ایبی نداره. ما میگیم شما اینجا این رو اصطلاح قرار دادید و بحث کردید، ولی اونام رو با تعیین تکلیف بکنید. این دیگه حالا تابع انتخابه، این خیلی مهم نیست. منتها البته انسب اینه که ما سیره رو به همون معنای اهم بگیریم، همه این اقسام متصوره در تقسیمات رو در بر بگیره، وارد بحثم که میشیم تنظیماتمون طوری باشه که اینا رو همه بحث بکنیم. لااقل اینه که در هر دلیلی که بررسی میکنیم بگیم که این دلیل کدام از این اقسام این 12 13 14 تقسیم رو میگیره، کدام رو نمیگیره. اون سیره مستحسیر عقلای مستحدثم را که من تعبیرش اینجا نیاوردم، در این کتاب زیاد تعبیر شده، اون در همون تقسیم مرعا و منظر قرار گرفت دیگه. یعنی اون تقسیم پنجم که میگفتیم سیره یا در مرعا منظره یا نیست، نیستش دو قسمه. یکی سیره هایی که در عهد امام در اسقاع و نقاط جغرافیایی دیگر بوده، یک قسمش هم سیره مستحدثه ایست که در عمود زمان در ازمنه متأخره مطرح می شود. این در همون تقسیم پنجم سیر مستحدثه قرار می گیره. خب این 12 تقسیم بود. تقسیم که یکی دو تا از این تقسیمات توی الفایق و بعضی جا هست یا پراکنده اینجا اونجا آمده، حالا ما جمعش کردیم در این 12 تایی که ملاحظه کردید. یک تقسیم 13 هم اینجا مطرح هست که این البته در الفائق نسبتاً مبسوط آمده. اون تقسیم 13 در سیره ها عبارت است از تقسیم سیره به سیره هایی که در طریق استنباط حکم قرار می گیرد، یک، و سیره هایی که در طریق اثبات موضوع و متعلق و قیود حکم قرار میگیره، دو. تا الان اون چه که به ذهن ما و شما خطور کرده و خطور میکنه وقتی که میگوییم سیرت العقلا حجتون املا، انصراف به همون قسم اول داره، یعنی میخواییم از سیره حکمی را با تأیید شرعی یا حالا با روش های دیگری که وجود داره استفاده بکنیم. بگیم عقلا به خبر واحد ترتیب اثر میدادند، شارع من نکرده پس شارع هم حجیت قرار داده برای من. عقلا به قول ذلیت اعتماد میکردند و هاکذا. سیره هایی که عقلاییست و در مرعا و منظر بوده، اینا قدر متیقن از سیرهای عقلایی محل بحثه. اینا همه سیرهاییست که در مسیر استنباط حکم و کشف حکم شرعی به کار گرفته می شود. اما ما یه نوع دیگر از سیره هم داریم که سیرهاییست که در مسیر تنقیح موضوع و از شود که اثبات موضوعات و متعلقات به کار می روند. این موضوعی است که تقسیم 13 همی است که اینجا مطرح شده، که در این الفایق هم صفحه 13 به بعد 3-4 صفحه راجع به این تقسیم آمده. اینجا میگن تنقسم السیره العقلائیه الى قسمین، قسم اول از سیر الواقع فی طریق اثبات الحکم الشرعی که واضحه، و دوم القسم الثانی السیر المرتبطه به موضوع الحکم الشرعی. این قسم دومی که احکام متفاوتی هم داره و در این قسم دوم بایستی به این توجه داشت که این سیره مرتبطه به موضوع یا مثبت و یا نافی موضوع، این اهم مقصود از موضوع در اینجا اهم است از متعلق یا موضوع یا قیود. یعنی سیرهایی که در غیر اون خود حکم و بحث و زجر دخالت داره که عبارت است از متعلق و موضوع و قیود و امثال اینها. سیره میاد موضوع دلیل را ثابت میکنه یا نفی میکنه. به عنوان مثال اگر دلیلی آمد، این مثال ها اینجا آمده، 4-5 مثال اینجا آمده و مثال هم خیلی بیش از این هاست. اگر دلیلی آمد گفت که لا تتشبهو بالکفار، تشبه به کفار در مثلا پوشش در امثال اینها نداشته باشید یا لباس کفار رو نپوشید، خب سیره کفار یا زمانی اونجور پوشش بوده، زمان دیگری سیره و نوع رفتارشون در دخت و پوشش فرق کرده. خب این سیره خارجیه، این تغییر رفتار خارجی میاد موضوع و متعلق حکم رو تغییر میده. یه زمانی خطاب میگه این لباس رو نپوش، چون سیره اونها پوشیدن اون لباسه، و زمان دیگه همون رو دیگه نمیگیره، یه نوع دیگری رو میگیره. یعنی سیره نمیخوام ازش حکم شرعی استفاده بکنیم به اون معنای قسم اول، ولی در حکم اثر داره، در اینکه حکم ثابت بشه یا نفی بشه. بله داریم میگیم حیثش فرق کرده دیگه، خودمون داریم میگیم.
نه یه مثل سیره اومدانی که تشک میکنند یه موضوعی را، یه مثل سیرهی که مثلا کفار دارن.
بله داریم میگیم حیثش فرق میکنه دیگه، حرفمون همینه، حیثش فرق کرد.
یا
یه مثال گیر ذهنتون یه جا گیر نکنه، بذاری مثال یکی دوتا بزنین. میگه که اینم باز مثال اینجا آمده، با آلات قمار بازی نکنید. فرض بگیم خطابی اینجوری داره که با آلات قمار بازی نکنید، و گفتیم ظهور آلات قمار هم یعنی اونیست که در عرف و خارج متعارفه که با اون بازی بکنن. خب یه زمانی با یه چیزی قمار میکنند، یه زمانی دیگه اون آلات قمار نیست، میشه چیزی دیگه. یا اگر گفتیم خطاب در فرض بکن مجسمه این بود که گفتیم انصراف داره خطاب مجسمات به اینکه مجسمه ای که تقدیس می شود، حالا عبادت هم نگیم، مجسمه ای که تقدیس می شود صنعش یا قیامتش اشکال داره. خب حالا اگر یه وقتی مجسمه تقدیس نمیشه، فرض میگیریم اگر اینطور بود، خب دیگه از خطاب بینیم، میخوام بگیم که رفتارهای خارجی و سیر خارجیه عقلا و غیر عقلا و مسلمان کافر اینا میتونه در اثبات و نفی موضوع و متعلق حکم اثر داشته باشه. این قسم خبه
چون که اصلا سیر مدنه
نه، حالا اون مفروض گرفتیم که بالفعل مشتر متلبس مقصوده، اونا مفروضه، مثل اون بحث قبلیه. بله یه وقتی میگید که این جزء اون چه که زمان ما لباس اونها بوده، این دیگه الالعبد محرمه، اون یه بحثیست. نه حالا مفروض اینی که در مواردی که ظهور در فعلیت داره و این فعلیت تغییر پیدا کرده، این سیره میاد حکم را جابجا میکنه. اینو حالا چند تا مثالیه که اینجا آمده، یا از شبت که چی در عفو بالعقود، زمانی بیمه ای در کار نبوده، متعارف عقلایی نبوده، سیره‌ای بر اون نبوده، اون زمان عفو بالعقود اینا نمی گرفته. اگه اتفاقی هم کسی انجام میداد ممکن بود بگیم نمیگیره، چون میگیم عقود یعنی عقود متعارف عقلایی. خب حالا یه زمانی بیمه میشه عقد عقلایی متعارف، عفو اونو میگیره. ممکنه یه زمانی بر اثر تحولات در معیشت و سیستم های زندگی اصلا دیگه بیمه منسوخ بشه بره، خیلی قابل فرضه اصلا منسوخ بشه دیگه، خب دیگه از عفو بالعقود میره بیرون. اینه که این رفتارها و سیر خارجیه عقلا و هم از این که حالا به چه دلیلم باشه، حتی غیر مسلمان کافر باشه، اینا میتونه موضوعات را کم و زیاد بکنه. یا در پول، حالا این همینجا هم داره نقودی که وجود داره، این نقدی که وجود داره، این کاغذ، چون سیرشون بر اینه که با این معامله مالی بکنن، میشه مالیت، دارای مالیت، و لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه شاملش میشه. و یه وقتی هم بله، یه وقتی هم دیگه نه، با این کسی معامله نمیکنه، منسوخ شده، تموم میشه میره. این سیره های خارجی، سیره های مردمی است که در احوال مختلف میاد رو موضوعات و متعلقات تأثیر میگذاره. و داستان این سیره ها البته از اون بحث قبلی هم بیرونه. حالا اینجا البته تقسیمی هم کرده، مثلا یه نوعیش میگه در بعضی از جاها اصلا خود عنوان سنت و سیره در خطاب اخذ شده. این جمله امیرالمومنین رو در عهد مالک اشتر نقل میکنه که فرمود که ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه. اینم رو میگه. حالا این حالا محل بحثی هم هست، با جای دیگه بحث بکنیم، الان خیلی عمده اونی که ما اینجا مهم میدونیم همون نوع دوم و سومی است که در این قسم دوم بیان کرده، سیره هایی که در حکم تأثیر میگذاره، در موضوع و متعلق حکم اثر میذاره. دو تا توضیح اینجا بدیم. یک توضیح این که این که میگیم سیر مرتبطه به موضوع حکم شرعی، تعبیر عامی است که هم اثبات را هم نفی را میگیره، یعنی سیره میاد موضوع را ثابت میکنه یا نفی میکنه به خاطر اون تحول عملی که در خارج رخ داده. و یک نکته دیگر هم این که مقصود از موضوع هم در اینجا عام است، از موضوع متعلق و قیود، چون تو خطابات میگیم حکم داریم و اون چی که حکم با اون ارتباط برقرار کرده. اونجا اگر بخوایم ریز بشیم باید بگیم اینطوره: متعلق حکم داریم شرب خمر، موضوع داریم که خمر باشه، و ممکنه شرط و قید و چیزهای اضافه‌ای هم داشته باشه. اینا جدا میشه. در این جدایی میگیم متعلق شرب الخمر، شرب، موضوع خمر، و قیود اگر شرطی قیدی چیزی بعد داشته باشه. اما گاهی هم وقتی میگیم موضوع حکم یعنی همه اینا، اینجا الان که میگه المرتبط موضوع حکم یعنی همه اینا، حالا چه متعلق باشه یا موضوع باشه یا قیود و شرایط باشه. سیره های عقلایی میتواند در کش و قوس موضوع حکم تأثیرگذار باشه، حکم را تزیق بکنه، برداره، یا حکم را بیاوره، بردارد به شکل تخصصی یا موضوع را اثبات بکنه و شامل بشه. این هم تقسیم 13 همه که در اینجا وجود داره. چی میفرمید؟
از این که امام موعظ قد جاییست که اشاره موضوع محول به عرف و چی کرده باشه یا نه خودش هم علیه قویده داشته باشه
نه. خب حالا در جاییست که موضوع را محول بکنه که غالبا هم اینطوره، یعنی عناوین به همون مفاهیم عرفیه اون متعلق خطاب میشه، و عرف وقتی که این سیره تغییر پیدا بکنه میگه دیگه این بر اون صادق نیست. این که حالا قدر متعلقانش عناوین شرعیش رو نمیدونم، باید فکر کردم، ولی اصل عناوین عناوین عرفیست که تحول سیره ها و رفتارها و سنت های خارجی در سلب و ایجاب و اثبات و نفی موضوعات خیلی مؤثره. اینکه صدق بکنه موضوع در اینجا یا نه، آلت القمار تا صدقش تابعی است از اینکه متعارف چیه، با اون اینجور رفتاری میکنه نه، یا مال بودن چیزی تابعی است از اینکه عرف با او چه تعاملی میکنه. حالا این عرف هم که میگیم این دوتا نکته بود که در اینجا گفتیم. نکته سوم هم این که این عرف هم ممکنه عرف عام باشه، ممکنه عرف خاص باشه، اینم فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه، که باید اون را هم در بیان احکامش ملاحظه کرد. و عرض شود که بله اونم میتونه تأثیر داشته باشه. خب این چند نکته‌ای بود که در این تقسیم با ذکر کرد. حالا بله سیره متشرره رو از مقسم فعلا بیرون بردیم، گفتیم که سیره را باید بگذاریم اینجوری ما نوشتیم سیره ناس و عقلا و متشرعه معصوم خدا، گفتیم که فعلا قرارمون بر این گذاشتیم که سیره متشرعه برای اینکه احکام جدایی داره اونو جدا ذکر کنیم، ولی وجهی اینا هم به قرار داده تو اون تقسیمات هم گفتیم قرار داد میشه یا یه جوری دیگه تقسیم بکنیم، بگیم سیره ناس یه چیزیه، سیره العقلا یه چیز دیگه. حالا قرار داده، حالا شما ترجیحی که نداره خیلی میشه قرار داد چیکار. ما اجالتا سیره متشرعه و معصوم را جدا کردیم، بقیه را همه تو اینجا میگیم توجه بکنی، ولی حالا کسی هم بیاد میلش به این باشه که تقسیمات ریستری بذاره و جور دیگه تنظیم بکنه این نداره میشه. این مهم نیست، مهم توجه به اینه که سیره 14 تا تقسیم اینجاست و اینا ابعاد و اضلاع متعدد و پراکنده و پیچیده‌ای دارن که باید به همه اونها توجه بشه. عملا هم در متن فقه این توجه هست، اینجا داره در واقع یه بازسازی میشه با این تقسیمات متنوعی که داریم میگیم، ولی جا به جا تو جواهر رو توی بحثای فقهی که بدید و همه اینا فقیه توجه میکنه، کمتر میشه که مقفول و کلی باشه انواع این سیرهایی که توی تقسیمات هست. از یه حیث نه، از حیث خیلی مهم تفاوت داره، بله، ولی در این حال میشه تقسیم رو یه چیزی قرار داد که بله سیره متشرد تفاوت اصلیش اینه که این برآمده از اون حس شرعی شونه و این خیلی مهمه دیگه. به عرف خیلی نزدیکه، عرف نزدیکه، یعنی در واقع این سیره عرف رو میسازه، عرف رو میسازه و اینجا تقریبا به هم منطبقه، خیلی به هم نزدیکه، یعنی سیره یه نوعی از مصادیق همون حکم عرفه دیگه، حرف عرفه. حالا نسبت سیره و عرف هم هنوز در پیش داریم، ولی اینجا حالا به نظرم خیلی نزدیکه. بسیار خوب، نکته دیگری هم که در این قسم دوم بایستی گفت اینه که در این قسم دوم طبعا ما در دائره اون مباحث و عناوین و عللی که در قسم اول میگیم قرار نداریم. قسم اول وقتی میخواد سیره حجت بشه، هر شبت که یا باید مرعا و منظر درست بشه یا وجه و اقلایی درست بشه، یکی از راه هایی داره که اینجا گفتن سه تا، حالا بعد بحث میکنیم اونا رو باید پیدا کرد. اما در اینجا وجه، اگر سوال بشود وجه حجیت این سیره ها چیست، یک جواب داره، اون جواب اینه که ظهور خطاب، ظهور عناوینی که در خطاب آمده است عناوین عرفیه است، عناوینی است که عرف ازش اون برداشت رو میکنه و این عناوین عرفیه تابعی از شرایط عرفه، عرفم این سیره را باشه یا نباشه در صدق این عنوان عرفی مؤثر میدونه، در صدق این عنوان عرفی مؤثر میدونه. حالا این هم از این جهت که در صدق عنوان مؤثره، یعنی وجه حجیت اینا و اعتبار دادن به اینها همین ظهور خطابه. این چند تا مطلبی است که در اینجا وجود داره. حالا ما بعدا البته اینا یه مقدار ادامه میدیم و بحث رو روشنترش میکنیم. پس تا کنون ما 13 تقسیم گفتیم، حالا اگر کسی تقسیم دیگری هم اینجا بگه جایزن بهش میدیم، به این معنا که یکی دعا بهش میکنیم، احتمالا بشه حالا تقسیمات دیگه هم آورد. از شاد که یک مطلب دیگری هم اینجا عرض بکنیم تا بعد بریم به ادامه بحث ها. و اون مطلب اینه، اینا مطلب خیلی مهمی است که باید توجه کرد، و اون این که علم اصول بحث میکنه از قواعد ممهد الاستنباط الحکم شرعی و علل اصول قواعدی که در علم اصول بحث میشود مناهج و روش های برای استنباط حکمه، از جمله در باب حجج که میگه قطع، اطمینان، خبر واحد و از شبت که خبر متواتر، سیره کذا و کذا، اینا حجته، ظاهر کتاب مثلا حجت. در مباحث حجج ما وقتی که صحبت از حجیت میکنیم یعنی اون چه که حجت است برای استنباط حکم، حججی که برای تشخیص موضوعات، نه اونا بحثای قواعد فقهی میشه، حججی که در استنباط حکم تأثیر داره این میاد بخشی از مباحث اصول رو تشکیل میده، چون اصول قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعیه. اما توجه داشته باشیم که این قواعدی که به عنوان حجج در اصول ذکر میشه، اینا علا قسمه اینند. بعضی از اینها کاملا کار کرده تو فقه دارن یا محدود کار کرده اونها به فقه، اما بعضی از اونها فراتر از فقه رو خود اصول هم تأثیر میگذارن، رو خود اصول هم تأثیر میذارن. به عبارت دیگه ما در اصول، به عبارت دیگه در علم اصول ما یک فلسفه اصول داریم و در فلسفه اصول قواعد روش‌شناسی اثبات احکام اصولی رو باید بررسی کرد، یعنی متدولوژی علم اصول رو اونجا باید بررسی کرد، میشه فلسفه علم اصول. اون وقت که ما فلسفه علم اصول به شکل یک علم مستقل که نداریم، پراکنده همجور گفته میشه، جز حالا بعضی آقایون که کار کردند. و در فلسفه علم اصول یک محور مهم همین منابع، مصادر و قواعد و روش‌های به کار گرفته در علم اصوله. این هم حالا یک بحث که جای خودش دیگه حالا بحث کرد و ابعادش رو باز کرد. این دو تا مطلب اینجا عرض کردم. نتیجه این دو مطلب اینه که بعضی از این قواعدی که در علم اصول آمده قواعد مشترکه، هم قواعدی است که تو فقه به کار میره و لذا مسئله اصولی است، هم قواعدیه که در خود اصول هم به کار میاد. اینا میشه مناهج و روش‌های به کار رفته در علم اصول. از منظر اول میشه قاعده اصولی، از منظر دوم میشه جزء مباحث فلسفه اصول که حالا در این کتاب گفته شده این مسئله جزء مبادی علم اصول هم هست، از مبادیه. این چیزایی که تو فلسفه به مفهوم جدید میگن، اینا قدیم بهش میگن مبادی یک علم. اینم یک بحثه که حالا این بحثا رو البته بخوایم باز بکنیم و توسعه بدیم مجال بیشتری میطلبد. جست و گریختم شد سابق نکاتی راجع به اینها گفتی. حالا عرض ما با توجه به این دو مقدمه که گفته شد، یکی این که توجه بکنیم که این حججی که در اصول ذکر میشه یا حتی مباحث غیر حججی که ذکر میشه، اینا علا قسمینن، بعضی کارکرد فقهی فقط دارن ولی بعضی کارکرد بالاتری دارن که خود اصول هم پرتو میافکنه. این یکی هم. دوم هم این که فلسفه علم اصول، یعنی فلسفه علم اصول محورهایی داره که یکیش مناهج و مصادر و متدولوژی حاکمه بر اصوله و اونم قواعدی داره که در جای خودش باید بحث کرد. با توجه به اینها ما عرضمون اینه که بعضی از این عناوینی که در علم اصول میاد همزمان هم یه مسئلتون اصولیه هم یه مسئلهی در فلسفه اصوله. چرا؟ برای اینکه کارکرد دو وجهی داره. قطع و سیره از این قبیله. من اون شایسته اصلا قطع رو آورده اول اصول. چرا؟ برای اینکه قطع دو تا کارکرد داره. یک کارکردش اینه که تو فقه شما قطع اطمینان هم همینه ملحق بون میشه، قطع اطمینان شما در همه فقه باش کار دارید و میتونید باش مواجه بشید، برضا کاملا یه مسئله اصولیست پرتو میافکنه بر فقه. ولی همزمان قطع پشوانه کل علم اصول هم هست، اصلا علوم دیگر هم هست. شیخ انصاری اون کارکرد اول رو میبینه، قطع رو میاره تو حجج به عنوان یه بحث اصولی. آقای صد اون وجه دوم رو مد نظر قرار میده، میاره تو مقدمه اصول. چرا؟ برای اینکه تو خود اصول هم ما قطع رو باش کار داریم. لکلن هم وجه هون. سیره هم از این قبیله، سیره هم از این قبیله. سیره به عنوان قاعده اصولی است و پشوانه مسائل مهمی در فقه، ما با سیره در فقه خیلی میتوانیم کار بکنیم. خب مبنای حجیت سیره رو باید اصول حل بکنه به عنوان قاعده ممهد استنباط حکم شرعی، اما همزمان بدونیم که سیره تو خود علم اصول هم خیلی به کار میاد. مثلا خیلی از حجج دیگه اصلا با پشتوانه سیره اثبات میشه، اصلا خبر واحد با سیره ثابت میشه، نمیدونم چی خیلی شده با سیره اثبات میشه، بله
ظواهر
اینا همه با سیره اثبات میشه. ولی سیره نه الا اندازه قطع، ولی شبیه اونه، همزمان دو تا کارکرد داره، یه کارکرد مبدأ اصولی و فلسفی علم اصول داره و یه کارکرد مسئله اصولی داره و این نشون دهنده اهمیت این مسئله است. اون چه که در اصول میاد اگر کارکرد دوگانه داشته باشه باید اهمیت بیشتری داره. چرا؟ برای اینکه خود علم اصول هم بر اون پایه استواره.
نقل و تفاشیش مثل خبر واحد هم میشه کنشون خیلی از مواردی مبتنی و هم بوده میشه مواردی علم.
تو خبر واحد هم گاهی اینطور هست، یعنی ممکنه مثلا توی حداقل در مقدمات اصول مثلا تو تعادل و تراجی که بحث میکنه میخواد بگه اخبار چجوری ما معالجه بکنیم، نیاز داریم به این که این بحث خبر رو حل بکنیم.
بخش حجج و امارات قبل از اصول احمدیه این بخش همه اثبات مسائل اصول هم به کار داره، ظواهر کتاب و خبر واحد بهش استناد میشه، دوباره خود اخبار بعضی از مثلا اصول احمدیه دوباره به اخبار آغاز اتفاق میشه. با این
منظر شما بله، حالا همین رو میخواستم عرض بکنم که اگر شما بخواید ریز و دقیق بشید شاید دو سوم اصول اینجوریه، یعنی همزمان هم مسئلتون اصولیه هم مبدعون و مسئلتون فی فلسفت الاصول از دو منظر. اما اگر حالا غالبی و گسترده بگیرید اون وقت چند تا عنوان خیلی مهم میشه، هم حجیت ظهور رو نمیدونم قطع و سیره اونها بیشتر برجسته تره، اونا کمتره. ولی بله اگر بخواید کمی و زیادی رو بذارید کنار، بگید دخالت در اثبات مسائل اصول هم داره چون اصول دامنه وسیع داره، خیلی وقتا این مسئلهش رو مسئله دیگه تأثیر داره. اما حالا میخوام اونو که اینجا عرض بکنیم، اصل این مسئله بود که توجه به دو حیث در مباحث داشته باشیم و دیگری این که مباحثی مثل قطع و سیره و حجیت ظهور اینا از اون مسائل دیگه است که کارکردش خیلی در علم اصول وسیعه و اون بعد مبدئیتش برای علم اصول بعد خیلی قوی است. حالا ادامه شده بعد.